السلام علیکم و رحمت الله. فرمودن عنوان نشست که عنوان معناداری هم هست، بسیار معنادار، تجربه شکست یک اندیشه است. من از طرح چند پرسش در ذیل این عنوان بحث رو آغاز میکنم و توجه دوستان رو جلب میکنم به چند پرسش زیربنایی تر که پشت این پرسش نهفته است. اولا، آیا واقعا اون اندیشه‌ای که اینجا میخوایم بهش بپردازیم و آسیب شناسی کنیم، صدماتی که این اندیشه به این ملت زده در طول دست کم یک قرن اخیر، از هولوش مشروطه، قبل از مشروطه تا امروز، آیا براستی تجربه ای آموختند؟ یعنی کسانی که این دیدگاه رو دارن، دیدگاهی که ما امروز سعی میکنیم کالبدشی کافی کنیم، اولا به لحاظ نظری و تئوریک و ثانیاً به لحاظ عملی، تجربه های عملی همین سالها و ماهها، آیا براستی این تجربیات برای صاحبان این تفکر نتیجه‌ای در بر داشته یا نه؟ پذیرفتن که این یه اندیشه شکست خورده است. اصلا از کجا میفهمیم یه اندیشه شکست خورده؟ چه نسبتی است بین حقانیت و موفقیت؟ چه نسبتی است بین حقیقت و کارآمدی، درست بودن و مفید بودن در یک اندیشه؟ بخش نخست رو من اختصاص میدم به یک بررسی سریع تو حوزه نظری و تئوریک این اندیشه. دانشگاه علامه است، مرکز آموزشی اصلی علوم انسانی است و به نظرم ما این اندیشه‌ای که داریم از شکستش صحبت میکنیم، یه اشاره مختصری به بُعد نظریش بکنیم در حوزه فلسفه سیاسی و علوم سیاسی که به مسئله ما و مناسبت این ایام 13 آبان و رابطه ایران و آمریکا و وضعیت اینها مربوطه، و در بخش دوم یه چند شاهد مثال بیاریم از اتفاقاتی که جلو چشم شما، نسل شما، تو این سالها و ماها اتفاق افتاد و داره اتفاق میفته. صاحبان این اندیشه بسا که معتقد نباشن شکست خوردن، معتقدن این تجربه رو تا آخر ادامه بدیم. اینکه آخر کجاست؟ آیا بازگشت وضعیت ایران به ما قبل انقلاب، دوره اسارت و بردگی و ذلت، یا چشمنداز دروغین و پفکی که از آینده‌ای که هیچ وقت نرسیده و نمیرسه مدام تخیل کردن و افکار عمومی رو به تخییل تو خیالات انداختن و هر ضربه ای به ملت از قبل این تفکر میخوره، باز یه سوراخ فرار دیگه پیدا میکنن و یک از یه جای دیگه میزنن بیرون، یه توجیه دیگه، یه احتمال دیگه، یکم دیگه بریم پیچ بعدی درست میشه، امتیاز بیشتر بدیم، بازم بریم عقبتر، انشالله گربه است، هر صدایی که میاد، نه توطئه ای در کار نیست، توهم توطئه است، دیر امتیاز دادیم، کم امتیاز دادیم، بد امتیاز دادیم، باید مؤدبانه تر امتیاز میدادیم، باید بیشتر میدادیم، باید سریعتر میدادیم. هیچ وقت اعتراف نمی کنن که این اندیشه غلطه، غلط بوده، همیشه غلط بوده و غلط خواهد بود. فرض کنیم شما سوء نیت و قصد خیانت ندارید، فرض کنیم که بعضی هاشون دارن و داشتن همیشه، ولی این ساده لوحی حماقت کم از خیانت نیست گاهی صدمش برای یک ملت. ادامه بدیم، بریم جلو، تقصیر ما بوده، افراطی‌گری های ما باعث این وضعیت شده، دعوا رو ما شروع کردیم، مشکل از نایه ماست، دیر معذرت خواهی کردیم، معذرت خواهی نکردیم و و و مدام در پی توجیه و تطهیر دشمنان این ملت و همه خلق ها و همه ملت ها و متهم سازی ملت و انقلابیون، آزادی خواهان و عدالت خواهان، همیشه همه چی تقصیر شماست. شما باعث شدید درگیری ها را بیفته، علت منشأ تحریم شمایید، انقلاب کردین تحریم شد، خب معلومه، این واضحه. زمان انقلاب سال 57 هزاران نفر رو تو خیابون به مسلسل و اینا میبستن و کارشناسای آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی مستقیم بالا سرشون، شما میدونید ده ها هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی تو ایران بودن تا 57 و کل کشور همه چیزش تحت کنترل اینا بود. عالی ترین مقامات رژیم پهلوی سر مسائل متوسط به بالا، گاهی تو مسائل پایین باید از اینا اجازه و دستور میگرفتن. حتی اونجا آقا انقلاب، چرا اینا مردم بستن به مسلسل؟ برای که شما انقلاب کردین. خب چرا انقلاب کردین؟ این سوالو جواب باید بدی. همه چی از همون سال 57 شروع شده، تمام این تحریما، درگیری ها، تهدیدا، تحمیل جنگ، ترورها و و و از همون موقع شروع شده. اگه شما مثل یک برده رام تسلیم تو زنجیر سرتو خم میکردی، تو سرت میزدن میگفتی دست شما درد نکنه، معلومه که تحریم نمیشدی. اصلا چرا تحریم شی؟ کل ایران مال اینا بود. تهدید، تحریم، ترور، جنگ، همش به خاطر این بود که یه ملت آمد وسط صحنه گفت آقا بس دیگه، کتک خوردن و تحقیر شدن بس، ما میخوایم خودمون باشیم، میخوایم حاکمان رو ملت انتخاب کنن و تو مسیر فرهنگ دینی و انقلابی خودمون حرکت کنیم. این آیاتی که برادر عزیزمون خوندن و من تشکر میکنم که اول ترجمه آیات رو گفتیشون، خیلی آیات مهمی بود. دقیقاً ماهیت این اندیشه رو که از داخل سمپاتی داره نسبت به زورگوهای بین المللی و قدرت‌های دیکتاتور بین الملل، این آیات قرآن قشنگ نشون میشه میده. یعنی حالا آیات قرآن برای آرامش دل هست، بله، اما یه بخشی از عوامل این آرامش دل هم و در کنار او تبیین وضعیت عالمه. یک انسان شناسی است، جامعه شناسی است. اینکه گاهی عرض میشه که آیات قرآن رو به عنوان منبع معرفت در علوم انسانی یک دانشگاه مسلمان باید به رسمیت بشناسه، یه نمونش همین آیاتی بود که ایشون اینجا خوند. در این آیات داره تیپ شناسی میکنه، یعنی تیپولوژی یه افرادی است که داخل جبهه مؤمنین و انقلابیون و تو حکومت و تو انقلاب و تو مردمن، اما هیچ وقت نمیتونن هیچ تصمیمی بگیرن در مسیر اونچه که ایمان خودشون میخوانن. این آیه خیلی زیبا، یعنی این که میگن توصیف علمی از انسان باید مبنای علوم انسانی باشه، همینطوره. این توصیف علمی بود. یه تیپی هم گفت بین شما که وقتی شما پیروز میشید، پیروزیایی به دست میارید، میرید جلو، پیشرفت میکنید، پیشروی میکنید، به شما میگن چی؟ علم نکم معکم، ما با شما نبودیم، ما هم که با شما بودیم، ما هم سهیم. اما اگر شما ضربه بخورید، شکست بخورید یا جایی توی بخشی از این مبارزه صدمه بخورید، دشمنان شما بیان جلو، این یه عبارت رو به اونا میگن. اگر بترسن مخفیانه، شما اسناد لانه جسوسی رو نگاه کنید، پر از تیپ آدم هست. روشن فکر، آخوند، لیبرال، چپ، کمونیست، راست، مذهبی، غیر مذهبی، همه شون تیپایی که میگفتن به عنوان میانه رو، اوغلا، هی با امریکا دقیقا همین تعبیر رو بحث میکنه. علم مکن محکم به اونا میگه، علم نستحوذ علیکم. اگه کسی اصلا بخواد علوم سیاسی، شناخت واقعیت ها و پدیده های سیاسی، علت شناسی، واقع بینی رو ببینه در کنار عقل و تجربه عادی بشر، اول به این آیات و منابع دین باید رجوع کنه، به خصوص اگر ادعا کنه من مسلمانم. یکی از دوستان اینجوری میگفت که آقا علوم انسانی اسلامی یعنی عقل و تجربه رو بذاریم کنار، آیه و حدیث بیاریم. جوابی بود نه آقا، خود آیه و حدیث میگه عقل و تجربه باید باشه. بحث اینه که به عقل و تجربه عادی بشری اکتفا نکن، در کنار عقل و تجربه، البته اجتهادی، عاقلانه، مهندسی شده، درست استفاده کن. کلام خداوند راجع به انسان یه منبع معرفته، منبع علمه. عقل و تجربه زیر نور وحی، نه تو تاریکی. آقا اونا غیر مسلمان ها، لیبرال ها قبول ندارن علوم انسانی ما رو. خب ما هم علوم انسانی، علوم سیاسی لیبرال قبول نداریم. میگن آقا اگر شما اسلامش کردی، گفتی قرآن هم جزء منابع علوم انسانی، یه عالم آیات، همش هزاران آیه انسانشناسیه، بخشش از سنخ تجربیه، بخشش عقلیه، بخشش شهودیه. اگه اینو بگید شما، فقط خودتون مسلمان ها قبول دارین، میشه علوم انسانی اسلامی فقط مسلمان ها قبول دارن، بقیه چی؟ خب آقا علوم انسانی لیبرال هم فقط لیبرال ها قبول دارن، بقیه چی؟ بله؟ علوم سیاسی کمونیستی رو هم کمونیست‌ها قبول دارن، بقیه قبول ندارن. روانشناسی فرویدی رو فرویدیست‌ها قبول دارن، غیر فرویدیست‌ها که قبول ندارن. مگه چون یک کسانی هستن حرف شما رو قبول ندارن، حرف شما به این دلیل علمی آکادمیک نیست؟ خب اگه باشه هیچ مکتبی در هیچ یک از علوم انسانی هیچ کدوم علمی و آکادمیک نیست. معلومه اختلافیه، معلومه که غیر مسلمان اسلامیشو قبول نداره، اما یه بخشش چرا قابل اشتراک؟ مسلمان و غیر مسلمان هر دو میپذیرن، چپ راست، اما یه بخشی که اختلافیست، اختلافی بودن که دلیل بر علمی نبودن نیست. مبانی هر کدام از این دیدگاه ها مکاتب خودشون قبول دارن. علوم سیاسی چپ و چپا قبول دارن، علوم سیاسی راست و راستا قبول دارن، اقتصاد کاپیتالیستی رو کاپیتالیستا قبول دارن، نظام سرمایه‌داری قبول داره، کمونیستا میگه قبول دارن، سوسیالیستا میگه قبول دارن توسعه لیبرال رو، میگن نه علم نیست، اینا تحمیل سرمایه‌داری است. اقتصاد سوسیالیستی رو لیبرالیستا قبول ندارن. خب حالا تا نوبت پسوند اسلامی میرسه یه مرجع مشکل پیدا میکنه. اسلامی یعنی عقل و تجربه باشد زیر نور وحی. وحی جزء منابع معرفت انسان شناسی است، هم در توصیف هم در توصیه، و بخش مهمیش با عقل و تجربه، اغلبش با عقل و تجربه هم تایید میشه و شاید مثال برش پیدا میشه. یکیش همین آیه است که ایشون خوند. دقت کردید چی بود این دو سه تا آیه؟ دقیقاً همین اندیشه‌ای که ما داریم راجع به شکستش بحث میکنیم که هیچ وقت تجربه نمیکنه، هزار بار دیگه این تجربه رو تکرار میکنه و کاش قربانیانش خودشون بودن، قربانیانش ملت ها هستن، مردم موش آزمایشگاهی اینا میشن، فروختن کشورها. ما از قبل مشروطه تا الان چقدر آدمای اینجوری داشتیم تحت عنوان رفرم، تحت عنوان پیشرفت، دیولپمنت، توسعه، پروگرس، فلان اینا، هی همین مسیر اشتباه رو رفتن و ملت رو خودشون بردن و هزینه های سنگینی دادیم. اعتماد به دشمن، دو دله بودن، بی شخصیت بودن، دو شخصیتی بودن، تا همین الان داره آزار میده این ملت. آخرین نمونهش که پیش چشم نسل شما اتفاق افتادی قضیه برجام و هسته‌ای اینا بود. من اول مبانی نظریشو عرض بکنم به مثال عینش برسم. این آخرین نمونهش بود. و بازم ادامه خواهد داشت. بازم نخواهد پذیرفت این تفکر نسل بعدشون، نسل بعدترشون، همینطوری ادامه داره. تا آخر میگن که نه تقصیر ما بود. اگه ما پیروز بشی شما پیروز بشید، میان میگن علم نکن معکم، ما هم که با شما بودیم، مگه ما با شما نبودیم؟ ما هم شریکیم، ما هم سهیمیم، ما هم انقلابیم. اگه شما توی قضیه ضربه بخورید، شکست بخورید، صدمه بخورید، همین حرف رو عیناً به اون طرف میگن. اسناد لانه رو ببینید، کمونیست هست، مرجع هست، چپ هست، راست هست، لیبرال هست، کمونیست هست، مذهبی غیر مذهبی، گروه های مسلح، گروه های غیر مسلح، تجزیه طلب هست، ملی گرا هست، سلطنت طلب هست، همه کنار هم تو اسناد لانه. همه اینا عمومی یه چیز میگفتن تو بیانیه ها، خصوصی به نماینده های سفارت آمریکا، سرویس سیا و اینا میگفتن که آقا ما با شما این افراطیون رو بزنیم کنار، آقای خمینی افراطی کار کنیم که فلان بشه. از اونایشون که میخواستن شاه بمانه با یه اصلاحاتی، تا اونایی که میگفتن شاه بره، شاهنشاهی و سلطنت بمانه، تا اونایی که گفتن خیلی خوب دیگه دیدن امام گفت شاهنشاهی ما دیگه نداریم، تموم شد، ملت به تصمیم بگیرن، بعد گفتن خلاص پس جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک خلق، جمهوری دموکراتیک اسلامی، یه جوری یه چیز قاطیش کن. امام گفت نه، هر کی منو قبول داره ما اینجوری میشیم. بعدم ملت میان بگن هیچ انقلابی میدونید بعد از پیروزی خودش رو به رفراندوم نگذاشته به جز انقلاب امام. هیچ کشوری در جهان قانون اساسیش رو به رأی مردمش نگذاشته حتی یک بار در تمام جهان جز امام، انقلاب اسلام. هیچ کشوری قانون اساسیش با انتخابات عمومی، با رأی عمومی تصویب نشده، هیچ کشوری در غرب و شرق عالم، حتی یه بار هم انتخابات نکردن که قانون اساسی رو مردم قبول دارید یا نه، گفتن قانون اساسی تصویب شد اینه. امام کاری کرد اون بعد از انقلاب. خب این آیه قرآن تعبیر میکنه به نفاق، میگه اینا کافر و دشمن و ضد ملت نیستن سری، شاید خودشون هم اینجوری ندونن، نمیگنم ان المنافقین یخادعون الله، اینا با خدا بازی رو میندازن، یخادعون الله میخوان کلاه خدا رو بردارن، نمیدونن خدا کلاه نداره، اونی که میخوای کلاهشو برداری کلاه خودتو برمیداری. خداوند این توصیف ای اصلا مبنای یکی از آیاتی که جزء مبانی علوم سیاسی ما باید باشه. انسان شناسی، تیپ شناسی، تیپولوژیه. همیشه ملت‌ها از اینا ضربه خوردن. این مال الان نیست. از صدر اسلام زمان پیغمبر قبل از او همه انبیا بودن، تا آخر هم این تیپا هستن. توصیفشون میکنه خداوند. میگه به شما وقتی پیروز میشید میان جزء شما میگن ما هم که هستیم. ما که قبول داریم این حرفا. اونا پیروز میشن میرن پیش اونا، به اونا پیام میدن آقا ما با شما مگه نیستیم؟ مگه ما از شما حمایت نمیکنیم؟ ما میانه رویم. اینا افراطی هم، اینا تندرو هم. با هم مشکل اینا رو بیاریم حل کن. از اسناد لانه اینا هست، تو همین الان مخفی و علنی دارن میگن. نفاق میدونید ریشه نفاق این موشای صحرایی هستن که یا روباه که لانه میکنن، سوراخ میکنن زمینو، تونل میکنن. اینا دو سه تا راه در رو هم جای دیگه دارن. از اینجا که میره تو فکر میکنه همین جاست الان، یه مرتبه میبینه از اون طرف زده بیرون رفته. ریشه کلمه نفاق و منافق به این قضیه برمیگرده. منافق اینا هن که چند تا سوراخ احتیاطی به چند طرف میکنن، دکان دو نبش دارن. دو نبش که واستی به این وریا میگی ما این وریم، به اون وریا میگی ما اون وریم. هیچ وقت معلوم نیست شما بالاخره با کی کدوم طرفین، کی هزینه میدین، پای کدوم حرفتون وای میستین. قرآن میفرماد اینا مدام حرفاشون رو عوض میکنن. یه ماه اینجوری حرف میزنه، دو ماه بعد اینجوری حرف. درست زد. اصلا انگار اینا یه آدم نیستن، دو شخصیتی هن، چند شخصیتی هن. هیچ وقت آدم نمیدونه حسابش با اینا چی میشه. مذهبی، غیر مذهبی، انقلابی، ضد انقلابی، غیر انقلابی، آمریکایی، ضد آمریکایی، چی میگی؟ قرآن توصیف میکنه، میگه شما با یه همچی تیپ و جریان سیاسی همیشه مواجهید بین خودتون. اولا اینا با شما نیست، اینا کلاه خدا رو میخوان بردارن، با خدا هم بازی میکنن. ان المنافقین یخادعون الله، حق بازی با خدا. خداوند هم میفرماد و هو خادعهم، میفرماد خودم کلاتون رو برمیدارم. سر شوخی رو با من باز کنید، منم وارد بازی میشم. آیه قرآن معنیش اینه دیگه، با من شروع کنید به بازی کردن، با من باهاتون بازی میکنم. میخواید منو فریب بدید، من که فریب نمیخورم. مکرو و مکر الله. مکر یعنی نقشه کشی. اینا نقشه کشی میکنن، برای خدا هم نقشه میکشن، برای دین هم نقشه، برای مردم نقشه میکشن. بودم چند تا سناریو تعریف میکنن، اگه اینجوری شد این نقشه بازی میکنیم، اگه اونجوری شد اون نقشه بازی میکنه. فقط مکر الله و هو خیر الماکرین، خداوند بهترین نقشه کشه. خدا میفرماد من تو نقشه کشه اولم، اگه با من نقشه بکشید نقشه های بدی براتون میکشم. کار میکنم هم اینجا هم در مرحله بعد، عالم ظاهر و عالم باطن، دنیا و آخرت. خودتون بزنید تو سر خودت. بعد چند تا مشخصه بهشون زمین. یکی میگه در نماز رابطه شون با خداوند توأم با کسالته. نمیگه خدا رو قبول ندارن، نمیگه نماز نمیخونن، نمیگه اینا ضد مذهبی یا غیر مذهبی هن، اما هیچ وقت با خدا خالص نیستن. روابطشون با خداوند همیشه با کسالت، هیچ وقت نشاط ندارن، چون هیچ کاری رو برای حق، برای خدا نمیکنن. دیگه چی؟ یراؤون الناس، مدام برای مردم نمایش اجرا میکنن. ریا یعنی رؤیت، دیدن. ریا از ریشش اینه دیگه، ریا یعنی نمایش، ریا یعنی هی برای مردم نمایش بازی کردن، تظاهر کردن، نقش بازی کردن. یراؤون الناس، میخوام پیش مردم قشنگ حرف بزنم، هی برنامه‌ریزی میکنن چه کلماتی بگیم که حالا کار نداری، اصلا حق باطل تو قبول داری، خودت قبول نداری، به نفع ملت، به ضرر ملت، یه چیزی بگو خوششون بیاد. باز اگه لازم شد دو هفته دیگه، دو ماه دیگه، دو سال دیگه، یه چیز دیگه ضد اینو میگیم، چون اون موقع باز از اون خوششون میاد. هدف یراؤون الناس، بازی دادن مردمه. دیگه چی؟ ولا یذکرون الله الا قلیلا، میگه اینا بی خدا نیستن، اهل ذکر و اهل نماز و زیارت اینا هم هستن، مذهبی هن. اما بسیار اندک حقیقتا به یاد خدا هستن. یه وقتایی هم واقعا خدایی میشن و اشکی میریزن و حالت معنوی پیدا میکنن، اما اینا یه بخش خیلی کوچکیه، قطعات کوچکیه تو پازل شخصیت اینا. خیلی مهمه کیان مذبذبین بین ذالک، لا اله الا الله و لا اله الا الله. نه این طرفی هن نه اون طرفی هن. هی در رفت آمده. دیدید این تیپا ما همیشه گرفتارش الان هم هستن، تو حکومت هم هستن، تو جریان سیاسی هم هستن، چپ راست همه تو اینا، یه وقت چپ چپ یه وقت راست راست، یه وقت مذهبی یه وقت لایک سکولار، یه وقت متحجر خرمقدس، یه حرفایی میزنن که متحجرین هم اینجوری حرف میزنن، یه وقت روشن فکر قداست زدای مذهب ستیز توابین میگه که یک مرتد فقط این حرف میزنه. فاصله بین مرتد و خرمقدس رو با سرعت نور طی میکنن. اینجوری هم خداوند میفرماد مراقب جرانا باشید، لا اله الا الله و لا اله الا الله، نه به این سمت نه به اون سمت، مذبذبی نه بین ذالک، میره میاد، مدام تو رفت و برگشتن، ادبیاتشون عوض میشه، مواضعشون عوض میشه. بعد میفرماد و من یذلل الله فلا تجد له سبیلا، خدا تو سر اینا زده، گم شدن، کسی رو که خدا رهاشون کرد دیگه هیچ راه نجاتی براشون نخواهی یافت. این که شما میگید تجربه شکست یک اندیشه، اینا هیچ وقت تجربه نمی کنن، هیچ وقت اعتراف نمی کنن این اندیشه لا اله الا الله و لا اله الا الله شکست خورده، بازم امتحان میکنن. اینا نسل بعدشون هم باز هست، همینطور تا آخر هستن. ببینید همین آیه قرآن که دو سه تا آیه که ایشون خوند، اگه بیارید تو حوزه انسان شناسی، همین آیات تو حوزه روان شناسی به شما معرفت میده، کمک میکنه در شناخت انسان، تیپولوژی انسان ها، بعضی از تیپ های انسانی، توزیع تعلیم تربیت به درد میخوره، توزیع علوم سیاسی به درد، یا عالم از این مسائل، اینا مهمه خیلی. این اندیشه ای که شکست خورده و تا آخرم دوباره این تجربه رو تکرار خواهند کرد ولو قربانیانش یک ملت باشن، به لحاظ نظری و به لحاظ عملی من تو هر کدوم به یکی دو مورد اشاره میکنم. بخش نظریش رو اینجا عرض میکنم، عرض کردم برای که دانشگاه علامه شما تو حوزه علوم انسانی مشغولید به این قضیه توجه کنید. غرب خودش اساسا در مباحث نظری و عملیش تو حوزه های انسانی و علوم انسانی هژمونی غرب و سرمایه‌داری رو عرض میکنم، نه که هر کی غربی است، هر کی غربی است نمیگم، همه اندیشمندان غرب هم نمیگم، این هژمونی سرمایه‌داری که 100 150 سال حداقل جهان رو استثمار و غارت میکنه، به خاک و خون میکشه، سیاه‌ترین عمل و سفیدترین سخن، قشنگترین حرفا، حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، صلح، فلان، نامحیط زیست اینا، و کثیف‌ترین و سیاه‌ترین رفتارها در تمام تاریخ بشر، تاریخ ثبت شده بشر، به اندازه همی 100 سال اخیر که دوران مدرنیته و پست مدرن و ایناست، این همه جنایت نشده، ثبت نشده در تاریخ. همین قرن 20 که تمثل مدرنیته بود، میدونید فقط اروپایی ها از خودشون بیش از 100 میلیون کشتن. خونین ترین قاره جهان قاره اروپاست، هیچ قاره اینقدر وحشی نبوده. اینا فقط تو قرن 20 100 میلیون خودشون همدیگر رو کشتن تو دو تا جنگ بین الملل. تو این 60 70 سال هم تصمیم گرفتن دیگه خودشون همدیگر رو نکشن، بقیه ملت ها رو بکشن، اینا برن تو چهار قاره دیگه بقیه رو بکشن، چون که از قبلم تو 2300 سال گذشته این کارو میکردن. مدرن یعنی این دیگه کم کم خودمون رو کشتیم 100 میلیون، حالا بریم بقیه رو باز بکشیم، بقیه رو غارت کنیم. شعارهای درخشان مدرن، مدرنیته و اعمال سیاه و کثیف ضد بشری، هیچ قرنی به اندازه قرن 20 آدم کشته نشده، اینقدر جنازه تو قرن 20 که قرن 20 میتونه به بقیه قرنها جنازه صادر کنه. شاید همه قرنها رو هم به اندازه قرن 20 کشته نداده. این چنگیز، نرون، کی اینایی که میگن، امپراتوری نمیدونم روم، شاهنشاهی ایران، مصر، چین، خب اینا همه جاهای دیگر رو میرفتن میگرفتن و تو هر کدوم از این قدرتها صدها هزار آدم کشتن تا به قدرت تبدیل شدن به قدرتهای جهانی همشون. هیچ کدوم به اندازه قرن 20 آدم نکشتن، ابزارش نداشتن. این مدرنیته تو حوزه عمل سیاسی و اما تو حوزه نظر سیاسی دقیقا یه چیزایی گفتن، یه جوری دیگه عمل کردن. تو حوزه نظری هم همینطور. ببینید من یک مثال فقط بزنم، در حوزه علوم سیاسی به طور خاص و فلسفه سیاسی، اینا ادعاشون اینه که ما از مثلا قرن 19، از زمان آگوست کنت، پوزیتیویسم کنت و امثال اینا، ما دیگه سیاست رو علمی و عینی میبینیم. تا قرن 20 که جریان های رفتارگرایی آمده تو حوزه‌های علوم انسانی و از جمله علوم سیاسی، که ما نگرش به نگرش های ارزشی و تجویزی و هنجاری و توصیه و این حرفا چی نداریم، ما فقط توصیف تو علوم سیاسی مدرن میکنیم که علمیست، طبقه بندی میکنیم، قواعد عام حاکم بر رفتارهای سیاسی رو کشف میکنیم، داده ها رو گردآوری میکنیم، مشاهده میکنیم، تجربه میکنیم، تجزیه میکنیم، اندازه گیری میکنیم. اینا روش اصلی دانش سیاسی جدید و مدرن. ادعا این بوده دیگه. همین قرن گذشته، یک قرن پیش تقریبا، شما مثلا مکتب شیکاگو رو شاهدید تو این حوزه در باب دانش سیاسی به مفهوم جدید، میگه علم سیاست جدید رو ما داریم تئوریزه میکنیم به این شکل، بحث تجربی میکنیم فقط از قدرت و از شیوه های کاربرد قدرت، رفتار گروهی، رفتارهای دست جمعی رو ما طبقه بندی میکنیم و تعیین میکنیم که اون عواملی که رفتارهای سیاسی رو شکل میدن چی هست، مثلا ارزشی هم نگاه نمیکنیم. این میشه موضوع بحث اصلی در علم سیاست. از بعد از جنگ دوم بین الملل هم تو این عرض شود که 7-8 دهه گذشته چند تا مکتب تو حوزه علوم سیاسی درست شد در اروپا و آمریکا، همشون هم ادعا داشتن ما گرایش های علمی و تجربی هستیم و ربطی به ایدئولوژی هم نداریم، نگرش سیستم ها ادعاش همینه، نگرش کارکردی ادعاش همینه، نگرش کنش عقلانی ادعاش همینه، ادعاها همه همین بوده که ما از نگرش های ارزشی پرهیز کردیم و پرهیز میکنیم و تا حالا سیاست علم نبوده، از حالا علمه. حالا این که من الان فرصت نیست و موضوع بحث من هم نیست که اصلا این حرف چقدر درسته، سوال ما اینه که چقدر راسته، چقدر راست میگید. دو بحث اینجا، یکی که آیا این ادعا درسته، آیا اصلا میشود بدون هیچ روی کرده تجویزی تو حوزه علوم سیاسی و فلسفه سیاسی حرف زد، اصلا امکان داره؟ این یک جواب، امکان نداره. این بحث درست بودن و نبودنش. اما الان بحث ما این نیست، او بحث دانشگاهی مستقلن باید بشه. بحث ما اینه که این حرف، این سخن نه تنها درست نیست بلکه راست هم نیست. راست نیست یعنی چی؟ درست نیست یعنی گزاره صدق، گزاره صادق نیست، گزاره صدق نمیکنه، واقعیت نداره. راست نیست یعنی شما که این گزاره رو به کار بردید صادق نیستید. حتی اگر فرض کنیم این گزاره صدقه، یعنی میشه تو علوم سیاسی بحثی بکنی که هیچ ربطی به اخلاق و مذهب و فلسفه و اینا نداشته باشه؟ اگر فرض کنیم همچیز ممکن باشه که نیست، شما راست نمیگید و دروغ میگید، شما این کارو نکردید، به ما، به جهان، به دیگران این حرف رو زدید که آقا سیاست هایی که با مذهب، با اخلاق، با فلسفه های خاصی گره خورده بذارید کنار، اینا علمی نیست. ما ادعاتون این بود دیگه، گفتید که ما علم سیاست مدرن رو داریم تأسیس میکنیم، تأسیس کردیم، شروعش هم برگردوندید به یک مکتب اثباتی تحققی علمی تحقیقی از امثال آگوست کنت و این حرفا تو قرن 19. ما نگرش های متافیزیکی، مذهبی و اخلاقی رو که با علم قاطی بود اینا رو ریختیم بیرون و اساسا قبول نداریم احکام اخلاقی و فلسفی را، اینا مهملن، واقعیت ندارن، عینی نیستن، علمی نیستن، چون تجربی نیستن. تنها احکامی که ما به ازای عینی داشته باشن علمی هن. اینا ما به ازای عینی ندارن. این ادعاتون بود. این سخن هم غلطه، هم سخنگوش دروغگوست. سخنگوش دروغگوست، شما دروغ میگید، راست نمیگید، برای که همواره تحت پوشش علم سیاست، علم مدرن، علم غیر ارزشی، ارزش‌های فاسد خودتون رو پیش بردید. به بقیه گفتید همه مذهب ها، اخلاق، فلسفه ها، گرایش ها، ارزش ها رو بذارید کنار، اینا علمی نیست. بعد اون چه که خودتون ارزش میدونستید آوردید حاکم کردید، هم لابلای توصیف های تجربیتون آوردید این ارزشاتون رو که تجربی نیست اساسا، مثلا ارزش های لیبرال، و هم گفتید توصیه ما نمی کنیم، تجویز نمی کنیم، در حالی که تمام علوم سیاسی علوم انسانی پر از توصیه است. در کنار توصیف ها، نه توصیف هاتون توصیف تجربی محض بوده، کاملا مرکب ترکیب شده با ایدئولوژی هاتون، نه ای که گفتید ما توصیف علمی عینی میکنیم، ما توصیه نمی کنیم، ارزش ما معیار ارزش دروغ میگید، هم غلطه هم دروغ. به این دوتا توجه کنید که ادعای ما چیه. اینجا وقتی میگیم تجربه یک اندیشه شکست خورده، این شکست در درجه اول تو حوزه تئوریه مبانی علوم سیاسی، در درجه دوم تو حوزه سیاسته، یعنی سیاست عینی بیرونی که تو بخش دوم عرضم مثالای روزش رو به شما عرض میکنم که این سخنی که ما میگیم به کجا تکیه داده. اولا شما میگید مابعضای عینی از نظر اینا اخلاق، فلسفه، مذهب مابعضای عینی نداره. دقت میکنید؟ اینا واقعیت نیست، واقعیت نداره. خب این خودش مبناست، این مبناتون غلطه. اون چی که مادیست محسوس است پس واقعیت دارد، اون چی که مادی نیست محسوس نیست پس واقعیت ندارد، اون میشه عینی میشه ذهنی. اون تفکیکت غلطه، 10 تا اشکال داره. دومی که شما پابند به اینم نموندی، گفتی ارزش‌های مثلا اسلامی الهی برای کنار، ارزش‌های مادی رو آوردی بجش، تفکیک دانش از ارزش نکردی، گفتی ارزش‌های الهی رو گذاشتی کنار که آقا باید علمی و عینی بشه، ارزش‌های مادی رو آوردی بجش، ترکیب کردی با او. گفتی آقا علوم طبیعی علت پیشرفتش این بود که اینا از قید و بند نگرش‌های متافیزیکی رها شد. اینم باید اثبات کنه هم چیزی نبوده. پیشرفت علوم طبیعی در تمدن‌های دینی قبل از رنسانس آغاز شده. تمام فیزیک، شیمی، ستاره شناسی، زمین شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، بیمارستان های مدرن، جراحی، کتابخونه های 1 میلیونی، چند میلیون، همه تو تمدن اسلامی شروع شده. زمانی که شما گرفتار قرون وسطا بودید. اولا این گزارش تاریخیتون دروغه. این تاریخ جعلی علمه که همه چی از قرن 19 و 18 شروع شده. ثانیا از قید نگرش های متافیزیکی علوم طبیعی رها شدن، اینم دروغه. اصلا امکان نداره. حتی اگر ماتریالیست باشی، نه فقط در علوم انسانی و علوم سیاسی، حتی در علوم طبیعی، فیزیک و شیمی شما، فیزیک شما متصل به متافیزیکه. متأ متافیزیکش یا الهی است یا غیر الهی است، یا آگاهانه است یا غیر آگاهانه است، یا اعلام شده است یا اعلام نشده است. اصلا امکان نداره هیچ بحثی تو حوزه فیزیک بدون پشتوانه متافیزیک. متأ متافیزیکش الهی نیست، متافیزیکش غلط. اشکال بعدی، ادعای بعدی تو حوزه تئوری این که روش‌های علوم طبیعی رو بیاریم تو حوزه مطالعات اجتماعی و سیاسی. خب مگه موضوع علوم طبیعی با موضوع علوم انسانی و علوم سیاسی یکیه؟ مگر بین انسان و جمادات تفاوتی نیست؟ مگر اشیاء انتخابگرن؟ مگر انسان شیئه؟ بخشی از رفتار انسان رفتار فیزیک انسانه. بله، فیزیک انسان تابع قواعد فیزیکیه. اما مگه انسان فقط فیزیکه؟ انسان مگه بدنه فقط؟ اصلا بدن مگه خود انسانه؟ شما از روش‌های علوم طبیعی و تجربی در بخشی از انسان شناسیت میتونی استفاده کنی. بله، بخشی از علوم انسانی از جمله علوم سیاسی تجربیه، حتما، حتی تابع قواعد فیزیک هم هست، فیزیک اجتماعی به تعبیر خود اینا. اما مگه انسان فقط فیزیکه و رفتار فیزیکیشه؟ انسان یه موجود دو بعدی است. بعد دومش خیلی جدی تر از بعد اولشه. اصلا این بعد که شما بهش توجه میکنید تابع اون بعد دیگه است. اون تصمیم گیره، او تشخیص دهنده است، او انتخاب گره. اینا که یه مقدار گوشت و خون و استخونه، خوراک کرم میشه. وقتی این بعد از اون بعد جدا شد، این که با اشیاء فرق نمیکنه دیگه، انسان دیگه نیست. شما ماده و معنا رو چطور تفکیک کردید؟ چطور از جسم بدون روح انسان دارید حرف میزنید؟ مگه میتونید از انسان فیزیک و متافیزیک رو در اشیاء نمیتونید جدا کنید؟ چطوری در انسان تفکیک میکنید از هم؟ خب شما گفتید که آقا ما تو حوزه مطالعات اجتماعی و سیاسی و انسان شناسی از همون روش های مطالعات طبیعی استفاده میکنه. خب اگه به او بکنه اب نداره، اما انسان شناسی تو ناقص و یک بعدی و خیلی قشریست. این در واقع بدن شناسی و هورمون شناسیه. میای تو حوزه های رفتار انسانی بررسیش میکنه. این بخش کوچکی از انسان، اون بخش بیرون آمده کوه یخه. اون بخش اعظم کوه یخ که جسم نیست، فیزیک انسان نیست، دیده نمیشه، بویده نمیشه، شنیده نمیشه، اصلا احساس نمیشه، اون معقوله، محسوس نیست. میخوام عرض کنم این مبانی هم غلطه، هم گویندش دروغ گوین، یعنی هم غلط این حرف، این اشکالاته که تو دانشگاه علامه باید اینا رو بحث کنه، تو رشته‌های مختلف، همه رشته‌های علوم انسانی اینا رو به چالش بکشین. اینا شده جزء اکسیوم ها و جزء اصول موضوعه و قطعیات و بدیهیات، بعد بر اساس اینا میخواهید بحث کنید از توش علوم اسلامی بیاری بیرون. خب مبانیش بعضی از اینا اشکال داره، گزاره هاش، همه گزاره هاش غلط نیست، علوم انسانی غرب یا شرق خیلی از گزاره هاش ممکن درست باشه، ناقصه، تکبعدیه، مبنا غلطه، بنابراین جهتگیری و هدفگیریش مشکل گاهی پیدا میکنه. اشتراکاتی داریم اما اختلافات اساسی هم داریم در کنار او اشتراکات. چرا اینو میگم؟ برای که اینایی که خط سازش تو سیاست بین الملل رو و سیاست داخلی رو در اقتصاد و سیاست و اینا دیدید، مدام هرچی میگه قبلش غربه، قبلشون اونا باید بخوان، تا اونا نخوان نمیشه، اونا میتونن، ما نمیتونیم. اونا باید اگه گفتن بله وقت اون چیز میشه علمی، اگه او گفت نه دیگه نیست، همه راه ها با اونجا ختم میشه. این دیدگاه که تو حوزه سیاست داره میگه، میگه اقتصاد مقاومتی در، میگه نه اقتصاد برجامی. خب اقتصاد برجامی همی بود، همی که الان دارید اقتصاد برجامیه که قرار بود آمریکا قول داده بود، اعتماد کرده بود، گفتن جانکری قول داده، جانکری قول داده، قول شرف داده. خب شرف داره که قول شرف داده، این هم قولش، قول دادن آمریکایی ها، اروپایی ها تعهد دادن. خب با کی داره؟ آخه این اعتماد از کجا آوردی؟ این چه نگاهیه به دشمن؟ این چه نگاهیه به دوست؟ چه نگاهی؟ اصلا من به دشمن و دوست و ایدئولوژی و حق و باطل و انقلاب اینا کار ندارم. واقع بین باشید آقا. کسانی اگر واقع بین باشن، آرمانگرا نمیخوام، واقع بین باشن، واقعیت از 150 سال پیش تا الان فقط در رابطه با ایران خودمون نشون میده که اینا کیان. و کسانی که داخل این کشور به اینا مدام اعتماد میکنن، دنبال اینا راه میافتن، یک چشمک میزنن و خصوصی به اونا میگن علم نکن معکم، ما با شما نبودیم، باز به این ورم میگن علم نکن معکم، با شما نیستیم. خب آقا واقع بین باش، این تجربه 150 سال اخیر ما تجدید شده، همش به ضرر این ملت، همش خیانت. اصلا شما قصدت خدمت، نتیجهش خیانت، با خیانت چه فرقی میکنه؟ آقا اقتصاد برجامی همینه، تولیدش، روابط بین المللش، بانک‌ها، دلار، ارز، سکه، این شد اقتصاد برجامی. آمریکا قول داد. اقتصاد مقاومتی نشد. اقتصاد مقاومتی یعنی تولیدتو مدیریت و حمایت کن، مصرفتو کنترل کن، واردات و قاچاقتو مدیریت کن، صادراتتو مدیریت عقلانی کن، مدیریت علمی، مدیریت علمی، بانکاتو مدیریت علمی درست. بانک باید در خدمت اقتصاد و تولید این کشور باشه، نه علیه تولید و به نفع واردات. نظام مالیاتی تو درست کن، فاصله طبقاتی تو کنترل کن، این میشه اقتصاد انقلابی، مقاومت اقتصادی در برابر استثمار این ملت و تحقیر این ملت. اقتصاد برجامی تهشین، واحد پولمون تحقیر شیم، اقتصاد همه چی رو گره بزن به اراده دشمن، اعتماد به دشمن خواست. آمریکا آقا قول داد، اروپا، اتحادیه اروپا قول داد. چند بار باید تجربه کنید از یه سوراخ چند بار باید گزیده بشه این ملت؟ ولی میدونید ریشه این حرفا کجاست؟ ریشش همیناست، همین بحثای تئوریکه، ولو این که اینا سوادش ندارن، ولی ریشش همینه. این که میگه هرچی اینا میگن عینیست، این شعارهای انقلابی ذهنیست، بله، مواجهه علمی پس اونم همکاری و اعتماد با اوناست، مواجهه غیر علمی است، ریشش همین حرفاست. وقتی تو دانشگاه علامه شما بحث علمی کریتیکال نکردی، نقد نکردی، پنبه این مبانی رو نزدی، ولو خودت آدم مذهبی و انقلابی هم باشی، اصلا مردمی باشی، ولی خروجیت باز همین سیستمه. چون اینجا یه ادعای اینا رو پذیرفتی که آقا وحدت کل علوم معنیش اینه که روش‌های علمی در کل علوم فقط یه چیزه، همه چیز تجربی است. خب تجربه به تو چی میگه؟ ما اصلا میگم آقا تجربه، تجربه 150 سال اخیر تو حوزه روابط بین الملل و علوم سیاسی به شما چی میگه؟ عقل و رها کن، دین و فلسفه، اخلاق، مذهب، اینا همه هم بگو علم نیست. تجربی که علم دیگه، به نظر تو تجربه چی بهت میگه توی 150 سال؟ این شیوه تعامل با بیگانه، با دشمن، نتیجه چی بوده؟ تجربه چی میگه؟ فکر میکنید الان نپذیرفتن که این اندیشه شکست خورده؟ نه، تقصیر شما میندازن، باز تقصیر شماست. میگن دیر معذرت خواهی کردی، بد حرف زدی. رو موشکات نوشتی مکبر نمیدونم اسرائیل. موشکاتو چرا نشون دادی؟ یه موشکارو نشون نمیدادن که همه کارهایی که تو سودان و سوریه و عراق و افغانستان نکردن اینجا زودتر میکردن، که اینا از همین موشکا ترسیدن، چون بهشون گفتن آقا به محضی که اینجا کاری بکنی همون ظرف یک ساعت 1000 تا موشک میاد تو اسرائیل و تو پایگاه آمریکا تو منطقه. خب اینا گفتن خب اگه اینجوریه پس دیگه حالا فعلا باش. آینا میزنن. ما تو جنگ 8 ساله میدونی چقدر موشک زدن؟ اصلا موشک نداشتیم بزنیم؟ باید همونجور نگاه میکردیم. خوبه که بزننمون و ما نتونیم کاری بکنیم. خب حالا بحث ما اصلا اینا نیست. اگه یک ملت خودآگاهی و آگاهی و ارادهشو از دست بده، 1,000,000 موشک هم داشته باشه شکست میخوره. اندیشه یک ملت و اینکه تو دانشگاهاش تو حوزه‌هاش چی میگذره اون مهمه. وحدت علوم رو ما قبول داریم به یک معنا، همه علوم یک پارچه هن اصلا، چون موضوع همه اینا یک حقیقت یک پارچه است. اما این که هر چیزی در این عالم همه اینا فقط به یک شیوه همه ابعادش با یک روش قابل کشفه، این از کجا؟ این اصلا علمی هم نیست. مگه همه چیزش مادی و محسوسه؟ مگه همه چیز تجربه است که فقط تجربه کمکت کنه برای کشفش؟ معیار تو همه علوم تجربه. اصلا فلسفه تجربه یعنی چی؟ موضوعات عقلی چجوری میشه با تجربه فهمید؟ موضوع اخلاق، مگه اخلاق معیار ارزش گذاری در اخلاق مگه تجربی؟ موضوع تجربی با تجربه، موضوع عقلی با عقل، موضوع شهودی با شهود. یه حقایقی هم هست با وحی، در دسترس درک بشر عادی نیست، اما با درک بشر عادی میشه اثبات کرد و فهمید که این حقانیت داره یا نه. اما اینکه تمام موضوعاتش ما بدون کمک وحی بتونیم بفهمیم یا نه، اصل مسلمانی اصلا همینه دیگه، چه تو علوم انسانی چه در غیر اون. آگوست کونت تو کتاب علم سیاست اثباتیش به عنوان یکی از پدران رسما اعلام شده این جریان گفت آقا علم سیاست همون فیزیک دیگه، فیزیک اجتماعی است، علوم اجتماعی. لذا با همون شیوه فیزیک ما پدیده های دینامیک و ایستا، پویا و ایستا رو در سطح جامعه انسانی رصد میکنیم و طبقه بندی میکنیم. او یه قانون مهمی است تو حوزه تحول تاریخی کشف کردیم، قانون تکامل تاریخ ذهن و علم. بعد چی گفت؟ گفت سه تا مرحله داره. قبلا اول مرحله دینی بوده، بعد که بشر پیشرفت کرد شد فلسفی، دین حذف شد، بعد که بیشتر پیشرفت کرد شد علمی، فلسفه هم معلوم شد مزخرف. چرا این سوال این جواب ندادن هیچ وقت که شما چرا این سه تا رو در طول هم میبینی؟ چرا نمیتونی اینا رو همزمان و همپای هم بفهمی؟ چرا نمیتونی بفهمی که شما به یک پدیده انسانی نگرش دینی، نگرش فلسفی، عقلی، نگرش تجربی، نگرش وحیانی، نگرش عقلی، نگرش تجربی، هر ستا همزمان با هم باید باشه؟ چرا اینا رو علیه هم تعریف میکنی؟ چرا فکر میکنی تبیین وحیانی از یک پدیده انسانی با تبیین عقلی و تبیین عقلی او با تبیین تجربی او قابل جمع نیست؟ مشکلت در معرفت شناسیه، نگاهت به عقل و به تجربه و به وحی مشکل داره. این ستا همزمانه، همزمان به هر پدیده‌ای از منظر وحی و عقل و تجربه نگاه میکنیم، چون داریم به سه سطح از یک حقیقت نگاه میکنیم. اینا تعارضی با هم نداره، به شرطی که شما معیار خطا گریزی رو در عقل و درک فهم وحی و در عقل و در تجربه بهش برسی. بله هم در درک وحی ممکنه خطا کنی، هم در نحوه اندیشیدن و تعقلت و هم در نحوه تجربه و تفسیر تجربه، چه تجربه بیرونی چه تجربه درونی و شهود. اما اینا با هم دیگه درگیری ندارن. دوستان این بحثا اینجا انتزاعی تو کتابای درسیتون بشه، اما حواستون باشه اینا مبنای حرفایی است که بیرون میزنن. آقا دوره شعار و ایدئولوژی و انقلاب بازی و دین بازی و اینا تموم شده، روی علم و علوم اینا، علم سیاست خارجی عرصه علم، عرصه ایدئولوژی نیست، ریشه‌اش اینجاست. چون علم را غیر ایدئولوژیک و ایدئولوژی را غیر علمی تعریف میکنن. اگه ایدئولوژی غیر علمی است، بله، اگه علم هم غیر ایدئولوژی، اما علوم انسانی که ترجمه شده سراسر ایدئولوژیک است. شما یک متن توی یکی از علوم انسانی، همین رشته علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد، تعلیم تربیت بیارید، یک متن مرجع، یه صفحه، هر صفحه غیر از مقدمه و مؤخره، هر صفحه ای از وسطش رو باز کن تا به شما توضیح بدیم که این صفحه چند تا پیشفرض ایدئولوژیک پشت این گزاره های ظاهرن تجربی علمی مخفی شده. بعضی شو وقتا هم که مخفی نمی کنن اصلا. به ما و شما میگن آقا اعتبار احکام علمی فقط بر اساس شواهد عینی قابل اثباته، اما شما برش کن ببین چقدر از اینا ادعاها چقدر شواهد علمی عینی پشتشه، کدوماش اثبات گرایانه واقعا یعنی قابل اثباته. حالا این علوم سیاسی بود، قبل از اون فلسفه سیاسیه. اینا اول ادعا کردن که فلسفه سیاسی که میخواد ریشه های عقلی فلسفی برای سیاست تعریف کنه، سیاست دینی که ریشه ها و ضوابط اخلاقی و معنوی و اینا میخواد تعریف کنه، اینا که هیچ کدوم علمی نیست. علمی چیست؟ الان که صحبت اینه که اصلا سیاست فلسفه نداره، فلسفه هم نمیخواد. اصلا صحبت از فلسفه سیاست چرا میکنه؟ سیاست فلسفه نمیخواد. وقتی بحث فلسفه پیش کشیدی غایت باید تعریف کنی، غایت. سیاست غایتی نداری، غایتش خودمونه، کسب ثروت و قدرته. سیاست علم کسب و حفظ قدرت است. غایت چیه؟ معیار چیه؟ ارزش چیه؟ اقتصادم فن کسب و حفظ ثروت است. چرا اینا رو با اخلاق و غایت و ارزش و عقل و فلسفه و اینا قطعی میکنه؟ این حرف رو زدن، اما این غلط بود به دلائلی از جمله بعضیش که عرض کردم. اما دروغم است، شما هیچ علم سیاستی که ارتباط با هیچ فلسفه سیاسی خاصی نداشته باشه ندارید، اصلا امکان نداره. چون قبل از ورود به پرسش‌های اصلی در علوم سیاسی، علم سیاست باید به چند تا پرسش اساسی تو حوزه فلسفه سیاست، یعنی مبنا، جهتگیری، غایات، ارزش‌هایی که حاکم بر سیاست، باید به اونا جواب بدی. اونجا وقت معلوم میشه این فلسفه سیاسی شما الهی است یا غیر الهی، ضد دینیه، انسانی است یا غیر انسانی است. فلسفه سیاسی تاریخ اندیشه‌های سیاسی نیست. اینجا تو دانشگاه ما وقتی فلسفه سیاسی میگن شروع میکنه تاریخ نظریات 18 تا فیلسوف سیاسی اروپایی و آمریکایی رو میخونن و خیالشون فلسفه سیاست خوندن. تاریخ دارید میخونید، تاریخ اندیشه سیاسی اروپا و آمریکا و تاریخ اظهار نظر چند تا فیلسوف سیاسی. بس فلسفه سیاسی نمیشه که. اگه میشد که ما این مشکل نداشتیم. تقلید زدگی، تعبد به ترجمه، ترجمه زدگی. آقا علوم انسانی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های ما کلاً نقلیه، عقلی نیست. نقل ترجمه هاست. ترجمه ها نقل میشه و حفظ میشه و مدرک میگیری. کجا بحث عقلی میشه؟ کجا داره اینا نقد میشه؟ نقد کجا داره؟ از چه موضعی نقد میشه؟ فلسفه سیاسی یعنی اندیشیدن به سیاست به شیوه فلسفی، نه شیوه تجربی. اندیشیدن تجربی به سیاست مسبوق به اندیشیدن فلسفی به سیاست. اول باید فلسفی بیاندیشید تا بعد برسه نوبت به اندیشه تجربی و علمی. خب حالا اینجا میخوای به چی بیاندیشی؟ میخوای ماهیت حکم و آمریت رو بشنسی، توضیح بدی. میخوای بگی اطاعت و تبعیت، حق و طاعه، مشروعیت، حق حاکمیت از کجا میاد؟ چرا میاد؟ از کجا میفهمی کی حق حاکمیت داره؟ چجوری بفهمیم؟ بعد که فهمیدیم چه عوارض و لوازمی داره. ضرورت جامعه و دولت رو میخوای بحث کنی، غایت جامعه و دولت رو بحث کنی. اصلا شما میتونی علوم سیاسی داشته باشی قبل از اینکه تو حوزه فلسفه سیاسی و اخلاق سیاسی پاسخ بدی که هدف چیست. اول باید بگی هدف از جامعه و دولت چیست تا بعد بتونی تو علوم سیاسی بگی آقا این نوع دولت، دولت درستی یا دولت نادرستی، این دولت خوبیه یا دولت بدیه، از کجا میفهمی کدوم دولت مفید یا مضره. شما میگی ما بحث فلسفی و اخلاقی و مذهبی و متافیزیکی اینا نداریم. داری، متافیزیک غلط آوردی به جای متافیزیک توحیدی. بحث میخوای بکنی از دلایل وجود دولت، بحث بکنی از به این که بهترین شیوه سازماندهی به زندگی سیاسی انسان اجتماعی کدام شیوه است، اینو میخوای بحث کنی. چرا؟ برای که میخوام ببینم اون غایات اساسی زندگی تو کدوم دولت، تو کدوم نظام سیاسی بهتر تأمین میشه. بعد میگن کدوم قایات؟ میگه عدالت، برابری، آزادی، رفاه. خب اینا میگه ارزش نیست. حالا عدالت تعریف کن، حقوق بشر بگو، مبدا حقوق کجاست، مبادی حقوق کجاست، منابع حقوق کجاست، از کجا میفهمید چی چیزی جزء حقوق بشر هست یا نیست؟ از کجا باید بفهمیم کدوم رفت چی جزء حقوق ما هست چی جزء حقوق ما نیست؟ خب شما وارد بحث فلسفی اخلاقی و مذهبی و متافیزیک شدی دیگه، متا مبانی غلطی رو پیش گرفتی. یعنی چه که سیاست مدرن جدایی علم از فلسفه و اخلاق و مذهب و متافیزیکه؟ نه میتونه باشه نه واقعا هست. منتها هر مکتبی آمده تو علوم انسانی از جمله علوم سیاسی روش شناسی خودش و مبادی و قایات و ارزش‌های خودش رو پیش گرفته، گفته اینا علمیه، مال اونای دیگه علمی نیست. میپرسن شما با چه روشی میفهمید چه چیزی علمی است؟ چون آخه ادعای این جریاناتی که سازشکارن، شما برید ببینید همین اسناد لانه جاسوسی رو ببینید، اغلبشون که دارن حرف میزنن با اونا همین جریان لیبرال مذهبی و داخل حکومت انقلاب و همین که همین اواخر فوت کرد که جاسوس رسمی، ببینید اینا با آمریکایی‌ها وقتی با سازمان سیا حرف میزنن چی میگن؟ آمریکایی‌ها میگه آقا این دو تا خط داریم تو ایران، یک خط افراطی غیر اوغلا که خمینی و تونروه، یک خطم خط شماست آدمای عاقل میانه‌رو فهمیده متعادل. شما دنبال اعتدال و میانه روی هستید. چیه میانه روی؟ کمک کنید آمریکا برگرده ایران، کمک کنید رژیم شاه در قالب جمهوری اسلامی بازسازی بشه، سلطه ما دوباره برگرده، شما هم خوب میشه توسعه یافته و فلان، ما هم اینجوری، ما هم بر شما دوتاییمون. خب حالا یک کسی سوال کنه بگه آقا اصلا شما با کدوم روش علمی به این تعریف رسیدی؟ از همون زمان اسناد لانه 40 سال پیش تا همین الان حرف اینا یک چیزه، انقلابیگری افراطیگریست، مقاومت غیر علمیست، ارزش‌های مکتبی دینی شما ایدئولوژیک و غیر علمیست. علم میگه تسلیم شو. کدوم علم میگه تسلیم شو؟ علم سیاست، سیاست علمی، دیپلماسی علمی. دیپلماسی علمی ایدئولوژیک نیست، به حق و باطل و عدل و ظلم کار نداره، مرگ و درود نمیگه، به منافع کار داره. خیلی خب ما به منافع کار داریم. کدوم تجربه علمی میگه منافع این ملت در 100 سال گذشته در ذلت و سازش بوده؟ کدوم تجربه رو میگه؟ همش که معکوسه که. چند بار باید آمریکایی‌ها شما رو به لجن بکشن تحقیرتون کنن تا بفهمید که غلط گفتید؟ آخه تجربی هم مثلا میگم ایدئولوژیک عمل نکن، آقا تجربی عمل کن. چند بار باید تجربه کن؟ چند بار تفت صورتتون بندازن میفهمید که تف انداختن؟ تجربه مشکل ما اینه که شما تجربه هم بلد نیستید بکنید، اصلا شما تجربی هم نیستید، عقلی و اخلاقی و ارزشی و مذهبی اینا چی، تجربی نیستید. علمی به همون مفهوم تجربی خاص هم نگانه، علم که اهم از تجربه است. از نظر شما که علمی یعنی تجربی، شما علمی هم برخورد نمی کنید. شما ببینید هنوز این برجام اینجوری شده، میگن که بله اونا دموکرات بودن، نه جمهوری خواه. دموکرات ها خوبن، قابل اعتمادن، جمهوری خواه قابل اعتماد نیستن. آقا دموکرات و جمهوری خواه چیه؟ اینا همه روششون یکی بوده در طول تاریخ با همه ملت ها از جمله ملت ما. ادبیاتاشون هم تو بعضی جزئیات فرق میکنه، از کودتای 28 مرداد تا انقلاب 57 و کشتار مردم زمان کیا بوده؟ تمام این جنایاتی که کردن هم زمان جمهوری خواه بود هم زمان دموکرات ها. این کارتر زمان انقلاب 57 دموکرات بود که هزاران هزار نفر از مردم تو خیابونا به مسلسل بستن. بعد باز گفتن که نه این یارو دیوونه است، همین که الان آمده این خوله، یه خول آمده رئیس جمهور آمریکا شو ولی رئیس جمهور آمریکا که شأنش عجل از این حرف هست، محاسبات درست بوده، این یکی دیوونه است، دیوونه در اومد. نه آقا، سیستمیه، این سیستم کلاشه، سیستم سرمایه‌داری حاکم بر آمریکا دجاله. اینا میخوام میگن مشکل ترامپ و الا اوباما که ما داشتیم باش پیش میرفتیم، این کلاها رو اوباما سر شما گذاشت. بعدم اوباما گفت من دارم با شما قرار داده، آمریکا با شما نیست، این تعهداتی هم که تو ایران هی اعلام میکنید قرائت شماست، ما همچی تعهداتی ندیدیم. شرمنده ایم که بگیم مقامات آمریکا از بعضی مقامات ما تو این قضیه راستگوتر بودن. اینجا بعضی اینجا دروغ میگفتن، به دروغ میگفتن آمریکا یه تعهد کرده یه انجام میشه، خود اونا میگفتن ما همچی تعهدی ندادیم. ما میگم ندادی، خودت حواست نیست، توجه نداشتی، گرمی. هرچی میگه آقا من حقوق شما رو ضایع کردم، تحقیرتون کردم، نه تو ما رو تحقیر نکردی. میگه به خدا کردم. میگه نه تحقیر نکرد، منظور نداشتی. این یکی که حالا اومده ای دیوونه است، اینایی که میخوان بگن ترامپ دیوانه است، یک دیوانه کارا رو کرده، باز ادامه همون خطه. خب میگم مشکل تو سیستم حاکمیت آمریکا نیست، مشکل تو اینه، این آدمه. یا دموکرات ها فلانن، جمهوری خواه ها فلان. باز شیوه جدید، آمریکا یک کاری کرد، اروپا که خوبه، برجام آمریکایی شکر، برجام اروپایی که خوبه که. اصلا شما اروپایی مستقل دارید؟ اولا اروپا کلن یعنی دو سه تا کشور، بقیه اروپا بیچاره همه خودشون تحت سلطه. اروپایی وجود نداره بدون اتحادیه اروپا، اروپا وجود نداره. اروپا یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، هیچ کسی دیگه تو اروپا نیست، دروغه. این ستا برای همه تصمیم میگیره. آلمان که هنوز مستعمره آمریکاست، از بعد از جنگ دوم و سقوط هیتلر، یعنی ارتش آمریکا هنوز تو آلمان هزاران هزار نیرو داره، دولت آلمان، ارتش نداشته آلمان، قانون اساسی همه تحت کنترل آمریکا، هر جور اشغال کرده ول نکرده، آلمان هنوز تحت اشغال آمریکاست. پنج به علاوه یک که میگن، او یکیش آلمانه، یعنی تو مستقلا نیستی که بگن شیش، پنج به علاوه یک یعنی او یکی مستقل که نیست، ولی حالا اسمش که هست. انگلیس و فرانسه، انگلیس و فرانسه قرن 18 و 19 نیستن که اون موقع اونا ابرقدرت جهان بودن با روسا، و قدرت درجه دوی هن به لحاظ اقتصادی نظامی کاملا ضعیف، اصلا مستقله از آمریکا هیچ کاره، چسبیدن به او دنبال منافع خود کنن. بنابراین اروپای مستقل از آمریکایی وجود نداره. حالا باز بله، او آمریکا چیز اروپا درست میگه، باز دوباره حالا شما فهم میکنید اروپا چیزی بعدن چی میگن؟ میخوام بگم اینا هیچ وقت نمیپذیرن این اندیشه غلطه. مذبذبین بین ذلک، لا اله الا الله ولا اله الا به تعبیر قرآن. باز بعد میگه که نه، اون فامیل اوش اول فامیلش این بود، اونایی که اول فامیلش میشه اونا به اونا میشه اعتماد کرد. باز اونو میگه فامیلش، آقا این هم الان تو فامیلش نیست، میگه نه، خونش تو کدوم کوچه، شماره خونش و لباسش چجوریه، به اون میشه، به اون عینکش شماره چنده، به این عینک میشه اعتماد کرد، به اونم. اینا اینجوریه تا آخر همین حرفه. هر کاری شما بکنید و هر جنایتی که اونا بکنن، هر خیانتی بکنن، باز اونا آدم خوبه، همه چی تقصیر ماست، ما افراطی. نمیپذیرن که شما میگی تجربه شکست یک اندیشه. این اندیشه رو اولا گفتیم بشناسید، شکست این اندیشه رو اینا قبول ندارن و این تجربه هم برای اونا تجربه نمیشه هیچ وقت. کدوم اندیشه است؟ اصلا آقا علمیه، اینا سیاست علمی میگه سازش کنید، هزینه فایده. ما میگم آقا هزینه و فایده کن. این روش فایدهش برای این ملت بیشتر بود یا هزینهش؟